50,000 تومانی تقدیم میشه. برای پاسخ به پرسش‌های مسابقه یاس یاسین میتونین به مجموعه دانشنامه فاطمی، خطبه فدکیه و کتاب‌های دیگه‌ای که درباره شخصیت و سیره حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته شده مراجعه کنید. و اما پرسش امروز یک شنبه 20 آذر ماه 1401.
خطبه لمه چیست؟ الف، خطبه حضرت فاطمه زهرا در مسجد مدینه معروف به خطبه فدکیه. ب، خطبه حضرت فاطمه زهرا در ملامت ستمگران. جیم، خطبه حضرت فاطمه زهرا در جمع زنان در خصوص حوادث پس از رحلت پیامبر.
لطفاً گزینه صحیح و نام و نام خانوادگی خودتونو به سامانه پیامکی رادیو معارف 30552 ارسال کنید. از بین کسانی که پاسخ صحیح ارسال کردن، دو نفر به قید قرعه انتخاب و اسامی برگزیدگان فردا بعد از خبر ساعت 8 صبح اعلام میشه. لطفاً یه بار دیگه پرسش و گزینه ها رو با دقت بشنوید.
خطبه لمه چیست؟ الف، خطبه حضرت فاطمه زهرا در مسجد مدینه معروف به خطبه فدکیه. ب، خطبه حضرت فاطمه زهرا در ملامت ستمگران. جیم، خطبه حضرت فاطمه زهرا در جمع زنان در خصوص حوادث پس از رحلت پیامبر.
یادتون باشه فقط تا ساعت 24 امروز فرصت دارین گزینه صحیح رو همراه با نام و نام خانوادگی خودتون به شماره 30552 پیامک کنید. همونطور که گفتیم هر روز از بین پاسخهای صحیح دو نفر به قید قرعه انتخاب میشن و به هر کدوم هدیه 2,500,000 ریالی یاس یاسین تعلق میگیره. با مسابقه یاس یاسین رادیو معارف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بهتر بشناسیم. تا فردا و یه پرسش دیگه، خداحافظ.
اللهم صل على فاطمة و ابيها و بالها و بنيها و بالها و بنيها بعدد ما احاط به علم.
و اما دو برگزیده مسابقه دیروز یاس یاسین، آقای بخشعلی کریمیان که شماره تلفن همراهتون از این قراره 0913 رقم آخر 791 و آقای محمد پیرحیاتی 935 رقم آخر 321. یه بار دیگه عرض کنم دو برگزیده مسابقه یاس یاسین متعلق به دیروز، بخشعلی کریمیان عزیز 913 رقم آخر 791، محمد پیرحیاتی عزیز 935 رقم آخر 321. و اما مستند رادیویی پنجره آماده است تقدیم شما میکنیم. 8:50 پرسوجو رو خواهید شنید، سوالهای اعتقادی شما جواب داده میشه تو این برنامه. گنج سعادت رو ساعت 9 میشنوید و 9:30 شمیم احکام.
در شیراز مسجدی است که سابقه تأسیس آن به 1200 سال پیش می‌رسد و عتیق می‌نامندش. مسجد در گذر زمان ویران شده بود و می‌گویند حتی کریم خان زند تلاش کرد تا آن را بازسازی کند، اما میزان تخریب آن به حدی زیاد بود که منصرف شد و به جای آن مسجد جامع وکیل را ساخت. اما سالها پیش سیدی روحانی آستین همت بالا زد و کاری را که شاه زند از پسش بر نیامده بود انجام داد.
برای خودش مقامی قائل بود. یک بنده ای بود ناچیز. اینو تو وجدان خودش درک میکرد و خودش رو برتر از پلان عمله نمیدونست.
چرا ما میگیم که بعضی چیزها خلاف شأن است؟ نه، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خودشون با دست خودشون مسجد النبی رو ساختن. امیرالمومنین کار میکردن خودشون.
آقا رسول الله خوب رو زمین میشناسن، خیلی راحت. امیرالمومنین صلوات الله علیه هست، ما در روایات داریم دیگه، از شاید که رداشون برشون بود رفتن توش جا گفتن برای منزل، تو گوشه ردا بردن خونه خالی کردن، آمدن خطبه میخوندن برای مردم، و راوی میگه این دانای پوست جو هنو به این لباس ایشون فرض فهمت چه چسبی داره.
و اگر ما به تاریخ عرفا نگاه بکنیم، عرفا همیشه سعی داشتن که عبادتگاه خودشون رو خودشون بسازن، یعنی با عشق بسازن، که یعنی سنگ سنگ و آجر آجر و خشت خشت این عبادتگاه هم همراه اونا ذکر بگه.
نیاز مسجد به تعمیر و بازسازی سبب شد که آیت الله سید عبدالحسین دستغیب دست به کار شود. او از هیچ کس برای تعمیر مسجد درخواست کمک نکرد و فقط اعلام این خبر کافی بود تا خیران و نمازگزاران داوطلبانه برای تعمیر مسجد اقدام کنند. مرحوم آیت الله سید محمد هاشم دستغیب
در زمان پهلوی اول آماده بودند بقایای آجرها و سنگهای مال این مسجد رو برداشتن بردن کازرون برای دبیرستان اونجایی که میخواستن بسازند. این رو هم مرحوم شهید نقل میکرد. یه چیزی از مسجد باقی نمونده بود جز یک مقدار نخاله و زباله.
مرحوم آیت الله سید محمد مهدی دستغیب
این بود که با متصدی اوقاف که اون وقت شیخ بزرگواری بود به نام عاشق یوسف حدائق، با ایشون صحبت شد، ایشون هم اجازه دادن و در مسجد رو باز کردن، کلید رو دادن، شهید دستغیب وارد شدن در این مسجد تو این خرابه.
محمد رضا ابوالحراری
تمام مسجد محبوبه بود، به طوری که مردم شبها میترسیدن از این درهای عبوری، از این در بیان و از در برن بیرون. دو تا حوض تو مسجد بود که این موزا چون شکسته بود، شب که آبش میگن صبح آبش خالی میشد، میگن اجدها اومده آبار خورده. یه شایعات عجیب غریبی بود.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مشکین فام
مسجد جامع حرابه تلی از خاک بود، بل ایشون همت میکنه این مسجد ساخته بشه و چگونم ساخته بشه بدون این که بخواد دست دراز کنه جلو پولدارا. یه موقع فرد به چهار نفر پولدار ثروتمند میره مراجعه میکنه، اونها هم راضی میشن و میان فرض کن مسجد خیلی راحت میسازن. ایشون اصلا بندازه سر سوزنی به خودش اجازه نمیداد به پولداری مطرح کنه، بله به نحو عام در مسجد جمعه در ماه رمضان مطرح میکرد که این مسجد میخواد ساخته بشه.
مردم خیلی استقبال کردن، مخصوصا عموم تاجر بازار و اعیان اشراف شیراز، یکی یک کلنگی و یه به اصطلاح وسیله‌ای برای بردن نخاله ها و اینا تهیه کرده بودن. صبح جمعه همه میمدن مسجد جامع و کمک میکردن این نخاله ها رو جمع آوری میکردن.
محمد میهندوست
خودشون نیمن عباشون نوزشت زبی این همون استنبولی دست میگرفتن، آشغال ها جمع میکردن، آجر میبردن، آجر میبردن، بالاخره کمک میکردن.
ایشون مشتهده و عالمه، این برای خود شن قائل نیست که آلتون من مشتهدم نباید فرض بفرم کارگری کنم. نه خب کارگری برای مسجد خودش یه افتخاره، خدمت دیگه، ثواب دیگه.
بازسازی مسجد عتیق فرصتی طلایی پدید آورد تا آیت الله دستغیب از این ظرفیت برای هدایت مردم به ویژه جوانان استفاده کند. مرحوم آیت الله سید محمد هاشم دستغیب
این مسجد از همون اول که ایشون در کار بوده و مرکز مذهبی این شهر حساب می شده و با عنایتی که مرحوم آقا داشت به این که مجلس تبلیغی رو راه نکنه، هر شب سخنرانی بکنه، اونم به مقدار یک ساعت.
حاج جلال رجا مأمور تعمیرات مسجد جامع بود. یه روز آقای دستغیب بهش گفتن، البته حق و زحمه نمی گرفت اصلا، گفتن آقای حاج جلال دلت میخواد بفهمی کارات برای خدا هست یا نیست، کارایی که تو مسجد جامع میکنی؟ گفت بله خیلی دلم میخواد. گفتن آقای یه روز اومد تو مسجد دیدی یه مثلا بنایی داره، یه دیواری میذاره، یه جوری سفید میکنه، یه کاری میکنی که زیر نظر تو نیست، اگه اینجا عصبانی شدی گفتی به اجازه که تو اومدی تو مسجد جمعه همه کارهای مسجد جمعه زیر نظر من باید باشه و فلان، بدونی که همش هوای نفس. اگر ده گفتی که من میخواستم این دیوارا سفید بشه، حال چه به دست بنای من سفید بشه چه به دست یه بنای بیگانه سفید بشه، من هدفم این بوده، بدونی کارات برای خدا هست.
این حرف یکی از علمای بزرگ شیراز بود، رحمت خدا بهش باشه، اش محمد جمادی بود، آیت اللهی، امام جماعت شاه چراغ بود اون وقت، به رحمت خدا رفت، رحمت خدا بهش. این میگم و هر کی بخواد خدا رو بشناسه نگاه بکنه و اصلت برسه که یک جوان نوجوان سر هیچ این طور مردم قلبها طرفش هستن.
حالا دیگر مجالس دعاخانی شهید دستغیب به پرشورترین مجالس شیراز تبدیل شده بود که مرد و زن برای راز و نیاز با خدا در آن حاضر می شدند. حتی از دیگر شهرهای اطراف استان فارس رنج سفر را به جان می خریدند تا به شیراز بیایند، هم دعای کمیل آیت الله دستغیب را بشنوند و هم نصیحتهای او را. آقای عبدالعظیم عرودا، کارشناس فرهنگی و تبلیغی.
نکته دیگه‌ای که ما باید نسبت به فعالیت شهید دستغیب در مسجد جامع عتیق داشته باشیم اینه که یک مرکزی برای تجمع مردمی بود، یعنی به تعبیری مسجد جامع عتیق سازمان مردم نهاد بود. شهید دستغیب علاوه بر این که امورات دینی رو دنبال می‌کرد، یک نگاهی هم به امورات اجتماعی مردم داشت و به همین علت خیلی از خیریه‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی هم که حتی توسط شهید دستغیب پایه‌گذاری شد بنایش از همین مسجد بود و این نشون میده که ما امروز یکی از کارهایی که باید در مسجد انشاءالله انجام بدیم نگاه به امورات اجتماعیه.
شهید دستغیب وقتی روی این منبر می نشستن دیگه کار به هیچ کس نداشتن، خودشون بودند و خدا.
حاج آقا رو منبر 2 ساعت می شنیست به تنهایی ابو حنظری می خوند، وقتها برقم نبود، هر که یه چراغ حسا که امراش برمی داشت می بود.
و اعلم انک للراجی به موضع اجابه و للملهوفین به مرصد اغاثه و ان فی اللهف الى وجودک و الرضا بقوائک عبوا من منع الباخلین و مندوحة عما فی اید المستأثرین و ان الراحل الیک قریب المسافه.
یه شب یادم منبرش رو خیلی طول کشید که ما نوارش داریم که وقت منبرش گفتیم آه رعایت حال خودتون هم نکردید، فهموندن من وقتی میام رو منبر میشینم دیگه اصلا حواسم نیست که کجا هستم و چه کار دارم میکنم، روحم جای دیگه داره کار میکنه و کاری هم به جمعیت ندارن که حال کمن یا تعدادش زیادن یا فلانه.
فقط خدا را میدید و برای خدا بندگی میکرد و این رمز نفوذ کلام ایشان در مخاطب بود. محمد صادق سالاری.
دعای کمیل خب ما از بچگی گوش میدادیم، میرفتیم مجالس و نه، اما دعای کمیل شهید دستغیب یه چیز دیگه بود، از درون معنوی ایشون سرچشمه، صدا نبود، بعضی فرد دعای کمیلشون صداست، همه ایشون وجود آدم رو متلاطم میکرد، یک کلمه حرف میزد، همون دعا رو که میخونه آدم زیر رو، الان هم آدم زیر رو میشه.
او رجلن تبسطن او ذنبن تغفرن او قدرن تسترن او على العزيمه جوانی
ها به خود از خدا خدایا آخر من را تکانم بده، خدایا قدرتی به هم بده، حبی الجد فی خشیتک، دین رو بازی نگیرم، سفر آخرت رو آسان نگیرم، دینداری رو آسان نگیرم، زحمت بکشم، رب علا خدمتی که جواری حرکت کنم به دست و پا و اعضا و جواره متصل در خدمت به اسلام مسلمین اعمال صالح باشم و شدد علال عظیمت جواری.
تأثیر کلام دست انسان خودش نیست، بعضی ها خیال میکنن صدای خوب، لحن خوب، دلنشین، ولی این نیست، اصلا اینجوری نیست.
آیت الله محمد علی گرامی.
معنویت تنها چیزی که عامل بقاء اخلاص، سریع آیه کریم قرآن کل شیء هالک الا وجهه، همه چی از بین میره مگر اون چی که وجهه ربوبی داشته باشه.
ما مدتی بی حرمتی بسیار شد، این زمان از خواب دل بیدار شد. محو کن بی حرمتی های مرا، عفو کن تون همتی های مرا.
مرحوم آیت الله سید محمد هاشم دستقی.
خود من به خوبی یادم پای منبر نشستم، ایشون چشمش رو میبست. یه وقتی مادرشون منزل ما بود، وقتی که آقا آمد گفت که پناه بر خدا، من آدمی زاد میشه چشمشو ببنده صحبت بکنه؟ مضمون گفتن داره ایشون، یعنیش چی جور صحبت کرد؟ مخاطب دارید شما، چشم میبندی برای چه؟ خب ایشون ساکت بود، چیزی نمیگفت. بعدها مرحوم آقای نجابت رضوان خدا برش ایشون تعریف میکرد، تمرین اخلاص میکرد، یه آخری آنه دیگه چشمش رو باز میگذاشت صحبت میکرد. اون وقت این سالها تمرین میکرد که جمعیت زیاده یا کمه، کی هست کی نیست، من کار ندارم، من حرف برای خدا میزنم.
یک چیزی نیست که من بتونم بیان بکنم، باید شما تو اون حال و هوا بودید و میدیدید شهید دستغیب رو تا میفهمیدید که معنای عبادت و دائم و ذکر و دائم در نماز بودن، الذین علی صلاتهم دائمون، یعنی چه. بودن توی جمع، من در میان جمع و دلم جای دیگر است.
اصرار این بزرگوار بر این هدایتگری، اینی که قانع نشدن به اینی که یه رساله بنویسن و یه کتابی و خاموش باشن، اینی که آمدن بالای منبر و داد خدا زدن، ها، اینی که اومدن یا حسین گفتن، از حسین حسین گفتن، به اینی که حتی تا جایی که بهشون بگن حسد عبدالحسین یه روزخونیه، عالم نیست، اعتنا نکنن به این حرف ها به ظاهر و به ایبی نداره، حالا ما طلبه این بگیم، به رسم آخوندی اکتفا نکردن که آخوند اگر مجتهده و مرجعه باید یه گوشهی بشینه زشت براش بره منبر حرف بزنه، به این اکتفا نکردن.
الانم آدم میشنوه زیر رو میشه، یه جمله ازشون یه دفت رادیو پخش میشه آدم رو زیر رو میکنه.
مال همون سوز و گداز ایشانه، مال همون حقیقتیست که ایشان دنبالش بودن و بهش رسیدن.
یعنی کلماتیشون بسیار در مردم مؤثر بود. الان افراد بعد از سالهای سال که ایشون شهید شدن، افراد ایشون با تقوایی رو تحویل اجتماع داد.
با آغاز نهضت اسلامی، مسجد عتیق کانون مبارزات مردم شیراز بر ضد حکومت پهلوی شد و آیت الله دستغیب نه تنها نماز جماعت داشت، بلکه در تمام شبها به وضع و اندرز مردم می پرداخت. حتی زمانی که حکومت پهلوی او را از منبر رفتن منع کرد، بعد از نماز عشا رو به نمازگزاران می کرد و مطالبی آموزنده می گفت. آقای عبدالعظیم عرودا، کارشناس فرهنگی و تبلیغی.
مساجد از مهمترین پایگاه نهضت اسلامی بود و شهید دستغیب حرکت خودش رو در ادامه حرکت امام عزیز از مسجد شروع کرد و پایگاه خودش هم مسجد جامع عتیق قرار داد که این مسجد از مساجد تاریخی و قدمت 1200 ساله داره. شهید دستغیب هم جایگاه مدیریتی خودش رو حفظ کرد، هم جایگاه علمی. شهید دستغیب در کنار مدیریتش نسبت به این مسجد، رسالت معلمیش هم انجام داد و شروع کرد به تربیت شاگردانی که این شاگردان یه عده‌شون از انقلابیون تراز شدن و حکومت طاغوت رو تحت‌گیر کردن، یه عده از این عزیزان وارد مناسب شدن و خدمتگزاری کردن به مردم، یه عده از این عزیزان وارد جبهه شدن و به درجه رفیع شهادت رسیدن. اینها رو عرض کردم به این نکته برسم که شهید دستغیب در مسجد جامع عتیق که مرکز کادر سازیش بود، به این نکته توجه داشت و اهمیت داد که باید امورات فرهنگی بر اساس مسجد و با ضرورت کار تشکیلاتی و کادر سازی پیش بره.
مردم شیراز مسجد عتیق را سنگر 70 ساله آیت الله سید عبدالحسین دستغیب می دانند. سنگری که در 20 آذر 1360 با توطئه منافقین از سنگربان خالی شد، اما منبر و محرابش همچنان یادآور نوای دلنشین شهید محراب آیت الله دستغیب است.
گناهکار بشارت با تو را،
که اگر اومدی به این درگاه با دل شکسته ای اومدی تو رو قبولت میکنن ها. گناهکار ناامید نباشی یا نازم نکن، میاد وقتی که دیگه نازت نمیخرند. الان نازت هم میکشن، خصوص جوانها. بیایید بشارت باد شما را که فرمود هیچ صدایی محبوب تر نزد پروردگار از ناله گناهکار نیست. به به از ناله گناهکار که از تسبیح ملک بالاتر. ندانم امشب چند تا ناله تو این مجلس هست که خدا به برکت او به همه رحم کند. ناله ها را مرخص کنید، حال خودتون را متوجه باشید، خود را شرمسار ببینید، خیال کنید شب آخر عمر است، بیا دست های گدایی را از سر بگذران و همه با هم الهی العاد.
رحمت و رضوان الهی بر همه درگذشتگان، بر همه علمایی که از جمع ما رفتن، بر همه علمای شهید، بر همه شهدای محراب از جمله شهید آیت الله دستغیب رضوان الله تعالی علیه. عزیزان شنونده، از رادیو معارف با پرسجو در خدمت شما هستیم. استاد محمدی شاهرودی و پاسخ به تعدادی از پرسش‌های اعتقادی شما عزیزان. ضمن این که پنجرهی که الان به پایان رسید با ذکر خیر شهید آیت الله دستغیب ساعت 20:30 امشب پخش دوباره هم خواهد داشت. بفرمایید پرسجو.
پرسجو به نام خدا. همراهان همیشگی رادیو معارف سلام، شما برنامه پرسجو رو میشنوید. این برنامه دو هدف رو دنبال میکنه. یکی این که توی چند دقیقه یه پرسش یا شبهه اعتقادی مطرح میشه و پاسخ اونو کوتاه و مختصر از استاد محمدی شاهرودی میشنوید. و دوم این که از طریق این برنامه با پرسمان اعتقادی و پرسش هایی که امروز بعد از ظهر در این برنامه مطرح میشه آشنا میشین. یادتون نره امروز بعد از ظهر ساعت 16 حتما برنامه پرسمان اعتقادی رو بشنوید. اونجا پرسش های بیشتری مطرح میشه و قطعا استفاده بهتر و بیشتری میبرید. اما بخش اول پرسجو، یه پرسش اعتقادی و گفتگوی جناب آقای بابایی با استاد محمدی شاهرودی درباره این سوال.
اگر انسان از گناهان توبه کند، خداوند علاوه بر گناهان آثار گناهان او را هم می‌بخشد. بین گناهان و آثار گناهان شننده عزیز تفاوت دیدن و سوال کردن. در خدمت شما هستیم استاد.
این آثار گناهان به چند دسته تقسیم میشن؟ یک دسته حقوقی که از این گناه تولید شده، حالا یا حق الله یا حق الناس. مثلا فرض کن نماز نخونده، خب گناه کرده، گناه بزرگی هم کرده. دزدی کرده، خب گناه کرده، گناه بزرگی هم کرده. اون ترک صلات با توبه دیگه تارک صلات بودنش پاک میشه، اثر تارک صلات بودن پاک میشه. اما نمازی که نخونده پاک نمیشه، و نماز باید بخونه، قضای نماز باید بخونه. با توبه دیگه از این به بعد تو نامه عملش دوز نوشته نشده، نمیگن این نافرمانی خدا رو کرد، دوزی کرد، خدا پاک میکنه دوزی کردنش. اما اون حقی که از مردم گرفته رو باید بهشون برگردونه. پس اینجا دو نوع اثر بود. اثری که بخشیده میشه اون نافرمانی خداست. گفته اقیم و صلا، این حکم زیر پا گذاشته. گفته مثلا لا تسرق، دوزی نکن، این حکم زیر پا گذاشته. اینا پاک میشه. اما حق باقی مون، چه حق الله چه حق الناس. نوع سوم از آثار، اثر وضعی گناه است. اونم پاک نمیشه، چون رابطه علیت برقرار بین گناه و اون اثر. مثلا فرض کنید که گناهش این بوده که
با ارحام قطع رحم کرده استاد، که باعث مرگ زودرس مثلا میشه. این بخواد توبه کنه، اینه که از امروز تصمیم میگیره مثلا با ارحامش در واقع صله رحم داشته باشه. اون وقت اون گذشته و اون آثاری که داشته واقعا چجوری پاک میشه؟
اون اثر پاک میشه، چون همون خدایی که اون اثر رو قرار داده که اونم اثرم رابطه علیه، علت تامه برقرار نیست. اما مثالی که من میزنم اینه، مثلا فرض کنم که از روی گناه زد چشم خودشو کور کرد، خب این حرامه دیگه، حرام نداره این کار رو بکنه. حالا هم پشیمون کرده، توبه کامل هم کرده، گناهش هم بخشیده شد، از این بعد دیگه خدا او رو مؤاخذه نمیکنه چرا شیر خودتو کور کردی چون توبه کرده، اما چشم دیگه بینا
نمیشه.
این اصلا وضعی این کاره. یا مثلا فرض کن شراب خوردن بعد دام الخمر بودن، بچه‌شون عقب مانده شده، عقب مانده ذهنی شده، حالا هم توبه کردن و پاک شدن و دیگه کلا شراب اینها رو کنار گذاشتن، خدا توبهشون رو قبول میکنه، دیگه کیفر اخروی ندارن، اما بچه‌ها دیگه تیزهوش
نمیشن.
این اثر وضعی این گناست. این آثار وضعی هم باقی میمونه. پس اون چی که با توبه برداشته میشه کیفر اخروی گناهه.
بله استاد، این اثر وضعی که فرمودید درست فهمیده باشه، هم آثار تکوینی بله. به حساب میاد که بله. حالت وجودی دارن و از بین نمیرن.
بله بله.
اما یه آثار وضعی داریم که از بین برن یا نه مطلق آثار وضعی میمونه؟
نه، آثار وضعی باقی میمونن. اثر وضعی یعنی اینجوری قرار گرفته، علت و معلوله.
بله.
وضع این علت اقتضا و معلول رو داره که اینا اصلا جدا نمیشن.
اون وقت این آثار کسی که حالا وارد برزخ و بعد میشه همه اینا رو میبینه و اینا براش مشکلی ایجاد نمیکنه؟
نه دیگه، نه توبه کنه. ببینید اون در برزخ و در قیامت انسان حقیقت گناه رو، تجسم گناه رو میبینه.
بله.
این که مال مردم رو گرفت، این دزدی یک حقیقتی داره، یک ملکوتی داره. با توبه این ملکوت از بین میره.
بله.
این پاک میشه. اون حق رو اگه پرداخت کرده باشه هیچ چی دیگه در برزخ نمیبینه، در قیامت نمیبینه. اگه پرداخت نکرده باشه بدهکاری رو میبینه. مثلا وام گرفته از اون طرف، گناه نکرده که وام گرفته، رفته یه چی قرض گرفته، حالا یادش رفته پس بده، یا اصلا عمدن پس نداده. این عمدن پس نداده گناهه، اما این گناه با گناه دزدی فرق.
اگر کسی قتلی استاد انجام داده اعدامش هم میکنن، قبلش حتما پس باید توبه کرده
حتما باشه، حتما
باید توبه. این یه چیزی مازاده بر اون قضیه است، حالا اعدامش
باقی میمونه.
ببخشید ممکن حالا سوالات باز زیاد باشه، از این ما عرض میکنم که اگر کسی مال حرامی بخوره یا مالی که مثلا خمسشو ندادن میره و میخوره، حتی گاهی ممکن استش ما مطلع هم نباشیم از اینکه این مالی که میخوریم شخص مثلا خمسشو نداده، این قطعا در روح و روان ما یه آثاری داره؟
نه خیر، زمان اثر داره که اثر وضعی رابطه علی باشه. مثلا فرض کن یک شراب رو شما داده و شما نمیدونید که این شرابه،
میکنی آبه،
خیال میکنی آبه، اون اثر داره. اما این که نمیدونید که اصلا این اثر تشریعی بوده، این که این مال خمس بهش تعلق گرفته اثر وضعی نیست، اثر تکوینی نیست.
بله.
تکوینن اتفاق نمیفته. بله. تشریعن اتفاق میفته.
بله.
خب یه پرسش و پاسخ کوتاه اعتقادی رو در برنامه پرسجو شنیدین. اما در پرسمان اعتقادی امروز چه خبره و پاسخ چه پرسش هایی رو خواهیم شنید؟
درباره عبارت اللهم عجل وفاتی یا عجل وفاتی سریعا که از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده، الان استاد گفتن که دعا کردن برای خلاصی و زودتر راحت شدن شخص بیمار خوب نیست و ادبیات دینی سازگار نیست. پس این دعا رو حضرت زهرا چگونه برای خودشون میکردن که زودتر میخواستن که از دنیا برن و ملحق بشن به پیامبر؟
لطفاً دلایل وجوب حجاب از قرآن و دلایل اجبار و قانون شدن حجاب را در حکومت اسلامی بفرمایید. همچنین بفرمایید که آیا این جمله درست است که حجاب را رها کنید و مشکلات دیگر حکومت مانند برقراری عدالت و پاکسازی فساد و تأمین مسائل مالی مردم را حل کنید بعد بیایید و حجاب را پیگیری کنید؟ آیا این جمله درست است؟
خب عزیزان، به پایان برنامه پرسجو رسیدیم و باید با شما خداحافظی کنیم. اگه دوست دارید بیشتر با مسائل اعتقادی آشنا بشید، حتما امروز عصر ساعت 16 پرسمان اعتقادی رو بشنوید. اگه پرسش یا شبهه‌ای هم در این حوزه ذهنتون رو مشغول کرده، با شماره‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و پرسشتون رو با واحد روابط عمومی رادیو معارف در میون بذارید. همچنین میتونید سوالاتتون رو از طریق سامانه پیامکی 3553 برای ما ارسال کنید. خدا یار و نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رؤیا و صدا.
مهربون یه هم نفس یه صدای پر امید و آشنا
واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل